بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آله. و بحث اصول فقه نظام حجیت ظواهر و حجیت امارات تموم شد. چند تا حالا از امارات رو گفتیم، یکی همون ظواهر بوده که خبر واحد بود، شهرت، اجماع، بحثش کامل شد. نوبت میرسه به اصول عملیه و جایگاه اصول عملیه در فقه نظام. بعضی ها میگن که در فقه نظام اصلا اصول عملیه هیچ جایگاهی نداره، اصلا مباحث اصول عملیه اینجا کاربرد نداره. به اصل این مسئله در این کتاب البته پرداخته نشده. من حالا قبل از اینکه شما وارد بحث بشید اصلش رو یه اشاره‌ای بکنم. این که ما بگیم ما در فقه نظام به اصول عملیه هیچ نیازی نداریم، این از اون حرفای عجیب غریبه، چون موضوع اصول عملیه شک. هر با انسان در تکلیف شک کرد، خب یا حالت سابقه داره یا نداره، یا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، و در همه این حالات برای هر یک از این حالات یک وظیفه تعیین شده. حالا این شک گاهی در تکلیف فرده، گاهی در تکلیف حاکمه. حاکم شک میکند که آیا چنین تکلیفی امروز متوجه او یا متوجه امت هست یا نیست. خب اینجا چه کار کنه؟ اون کسی که میگه ما در فقه کلان به اصول عملیه هیچ نیازی نداریم، باید پاسخ بده که آیا در فقه کلان شک وجود داره یا وجود نداره. اگر بگی شک وجود نداره، میگیم چطور؟ ممکنه بدیهیه، میشه شک وجود نداشته باشه. اگر بگی شک هست ولی یک راه حلی مغایر با اونچه که امروز در اصول گفته میشه براش مطرح هست، میگیم عیبی نداره، خب همون اصول عملیه است. ما نگفتیم اصول عملیه در فقه کلان طابق النعل و بالنعل همون اصول عملیه فقه فردیه. شما ممکنه یک قاعده ای رو پایه‌گذاری بکنی، بگی در فقه کلان اگر شک کردیم، مثلا قاعده اونی نیست که در فقه فردی است، قاعده چیز دیگره، میگیم عیب نداره، همون میشه اصل عملی. کما اینکه در همین کتاب ان شاءالله خواهیم رسید آقای فرشی توضیح میدن که مثلا احتیاط که در فقه فردی موضوعش محدود به یک موضوع خاصه، در فقه کلان موضوعش گسترده تره، یعنی مجرای احتیاط وسیع تره در فقه اجتماعی. بنابراین اصل وجود اصول عملیه و اصل نیاز به اصول عملیه در فقه کلان محل بحث نیست. حالا یه استدلال رو بعضی ها مطرح کردن.
چرا منکر شدن؟ خب
اصلا حالا دارم عرض میکنم. یکی از استدلال هایی که منکرین نیاز به اصول عملیه در فقه کلان میگن اینه که میگن در فقه نظام ما ناظر به خصوص یک مسئله عینی خارجی باید نظر بدیم، و در واقع حکم ما در فقه کلان یک حکم جزئی مضبوط و محدد به یک موضوع خاص خارجیه، و در واقع تفاوت بین فقه کلان یا فقه نظام با فقه فرد رو در این بیان میکنن که در فقه فرد ما کبریات و کلیات رو میگیم، آب پاک است. عرض کنم خدمت شما، مثلا خون نجس است، آب آغشته به خون مثلا نجس است و منجس است، الاخر کلیات رو میگیم. و هیچگاه در فقه فردی فقیه به جزئیات نمیپردازه، ولی در فقه کلان که میخواد راهبری کنه جامعه رو، حاکم پیوسته باید به صورت جزئی و مشخص حکمی رو بیان بکنه. آقا در فلان مسئله باید فلان کار رو کرد. خب دیگه اینجا شک کردن معنا نداره که بگیم اگر شک کردیم چه کنیم. چرا؟ چون همه چیز معلوم و مشخص و منضبط در تصمیم نسبت به یک موضوع خاص. اینکه شما در موضوع خاص بخوای بر پایه شک یک قاعده ای رو بیان بکنی، این با جزئیات و راهبری در فقه کلان نمی سازه. به تعبیر دیگر شما یه وقت هست قواعد و قوانین رانندگی رو داری میگی، در بیان قواعد و قوانین رانندگی ممکنه مثلا شک رو هم اونجا اضافه بکنی. هرگاه شک کردی که مثلا فرض کنید چراغ قرمز است یا سبز است، چنین کن یا چنان کن. اما یه وقت هست نشستی پشت فرمون، دیگه پشت فرمون نشستی دیگه هرگاه شک کردی معنا نداره. تو هر مسئله تکلیفت معلومه که الان باید چه کار کنم، برم یا وایسم، برم یا بمانم. این ادعایی است که حالا بعضیا کردن. اون تا این ادعا از نگاه ما ادعای باطلی است و حرف حرف نادرستی. جواب ما هم به این حرف اینه که این از مسائلی نیست که در بین قدما مطرح باشه، که این از مسائل همین دوره خودمون، بله، همین دوستان خودمون که گاهی در باره فقه نظام باشون گفتگو میکنیم چنین ادعایی دارن.
تو یه ادعایی دیگه من شنیدم و اونم این که در واقع ما در اصول عملیه فاقد واقع نمایی هستن و ما در فقه
کلام اونم میگم واقع هستن. حالا اونم عرض من اینو الان جوابشو بگم. جواب این استدلالی که الان عرض کردم اینی که ما تارتن در مقام بحث علمی گفتگو میکنیم و اخرى در مقام عینیت خارجی گفتگو میکنیم. در مقام بحث علمی باید ابعاد و اضلاع علم رو تشریح کرد و علم ماهیتش اینه که گزاره‌های کلی است، چه علم فقه فرد چه علم فقه نظام. در علم فقه فرد گزاره‌های کلی ناظر به رفتار فرد، در علم فقه نظام گزاره‌های کلی راجع به رفتار حاکم و حاکمیت بیان میشه. در مقام تبیین گزاره‌های کلی خب موضوع شک هم مطرح میشه که اگر حاکم شک کرد که مثلا در چنین شرایطی جهاد واجب است یا واجب نیست، خب برائت جاری میکنه. یا اگر جهاد واجب شد شک کرد که الان موقع صلح رسید یا نه، خب استحساب میگه هنوز موقع صلح نرسید و اون وجوب به قوت خودش باقی، مگر اینکه موضوع عوض شده باشه یا شک شک ساری باشه که حالا اونا در خود استحساب گفته شد. بله البته در مقام تطبیق چه در فقه فردی چه در فقه اجتماعی مکلف باید همون قواعد و قوانین کلی که گفته شده است را در میدان عمل اجرا کنه و دیگه در میدان عمل همه چیز منضبط، حتی در فقه فردی. یعنی مکلف در فقه فردی در میدان در لحظه عمل بالاخره باید اون چرا که فقیه تبیین کرده پیاده کنه دیگه. مکلف بعد از تبیین فقیه شکی دیگه براش نمیمونه، چون یا حالت سابقه داره یا نداره، هرچی هست روشنه براش که الان اینجا جای استصحاب است یا نیست یا چی.
چرا استاد ما یه شک داریم که ناشی از در واقع مشوب بودن موضوع به این حرف شما در مورد این کاملا درسته، ولی ما خیلی موقع ناشی از مشوب بودن حکمه. یه نه تنها در واقع
من منکر نیستم که ما شک داریم،
شک داره، بلکه فقیه هم شک داره.
بله مطابق فقیه وقتی شک کرد،
یعنی فقیه هم در مقام تبیین نمیتونه درست تبیین بکنه.
نه وقتی شک کرد
فقیه هم شک داره،
وقتی شک کرد فقیه میاد بر اساس روابط باب شک تکلیف مکلف رو بیان میکنه. یا یعنی خودش هم شک داره در نهایت میگه خب من نمیدونم الان مکلف چه وظیفه‌ای داره. خب یه قاعده برای این
فهمید که در نهایت شکی باقی نمونه، در نهایت
نه در مقام عمل در مقام عمل برای مکلف شکی نیست که میدونه الان چی کار باید بکنه. حتی اونجایی که شک داره میدونه چی کار باید، چون تکلیف مشخص شده است و تبیین شده است.
نه آخه شما ببینید دلیل رفع شک رو چی میفهمید؟ دلیل رفع شک کنی میفهمید که آقا ما با یه قضیه مضبوط و جزئی سر و کار داریم، این همه چیش روشنه. مثل چی؟ مثل اینی که شما فهمید اگر من شک کردم چرا قرمز است یا سبز است چی کار کنم؟ خب در واقعی که بالاخره یا قرمز یا سبز دیگه، غیر از این که تو همین میشه مناقشه کرد به خاطر اینکه خب واقع خارجی روشنه، ولی شاید برداشت من از این واقعه خارجی دچار شکه، یعنی شما... مثلا من عینکی دارم، مه گرفته، چی گرفته، اونو درست نمی‌بینم. این حالا اگه به لحاظ موضوع هم بذاریم کنار، یه موقع هستش که اصلا شک ناشی از این نیستش که اون موضوع در خارج چیه، ما در خود حکم شک داریم، یعنی نمی‌دونیم این واجبه یا حلاله. میگه باشه این واجبه،
پس اون مثلا من خوب تبیین نشد. من عرض این بود اون کسانی که همچین اشکالی دارن در جریان شک تو فقه نظام، اشکالشون چیه؟ میگن در فقه نظام شما میخوای قانون بدی، قانون ناظر به میدان خارجی و واقعی نوشته میشه و باید تکلیف همه حالات رو مشخص کرده باشه. ولذا اصلا این که بگیم حالا اگه شک کردم، ولذا شما اصلا در قانون نمیبینید اینو نوشته باشن که اگر شک کردیم چی کار کنیم، اگر شک کردیم چی کار کنیم، تو قانون نمیارن.
چرا نمیستن؟ خود شما که پایین‌تر اومدید فرمودید که ما هر وقت داریم به کلیات میپردازیم اتفاقا به احکام شک کم میارن.
جواب ماست. اون آقایی هم چه ادعایی دارن؟
نه شما
میگن در قوانین
هم همینو فرمودید.
خب همین من ادعای همون رو گفتم دیگه. منتها جواب ما اینه که نه، ما در مرتبه قوانین هم چون داریم کلی میاندیشیم و احتمال شک هست، منتها شک رو پیش بینی میکنیم. مثلا توی قانون شهرداری مینویسیم که اگر در متراژ بنا بین مراجعه کننده و اون کارشناس شهرداری اختلاف شد و در واقع شک حاصل شد که چه مقدار باید عوارض پرداخت بشود، قاعده چیه؟ جای قاعده رو پایه‌گذاری میکنیم. نوشتن میگه مثلا ملاک نظر کارمند شهرداری است، مثلا این تو قانون اومده.
درسته.
حالا ما چون میرفتیم موقع شهرداری برای کار اینا پیش اومده بود، ما هم ذهنمون مشغول مسائل اصولی اینا، به اون کارمند گفتم خب شما میگه اینقدر متراژ، من میگم اینقدر، کی گفته حرف تو ملاکه؟ اون قانون میگه، قانون میگه در موارد اختلاف بین، خب این خودش اصل عملیه، یعنی در موارد شک اومده یک ملاک و معیار رو تبیین کرده، میشه اصل عملی عرصه اجرا. ولذا هیچ تفاوتی بین فقه نظام و فقه فرد از این جهت نیست، در هر دو ما داریم کبریات و کلیات رو بیان میکنیم و در مقام تبیین کبریات باید پیشبینی فرض شک رو هم بکنیم. اینجا برای پیشبینی فرض شک ما نیاز به اصول عملیه داریم. این جواب ما. نکته دیگری که حالا آقای عقوبت داشتن اشاره میکردن این که ما در فقه نظام دنبال واقع هستیم، در حالی که در فقه فرد دنبال تشخیص وظیفه عملیه این. چون در فقه نظام دنبال واقع هستیم، معنا نداره که ما به اصول عملیه پناه ببریم، چون اصول عملیه انده در واقع قطع دست از واقع معنا پیدا میکنه، اندش شک معنا پیدا میکنه. خب ما قواعد و ضوابطی برای کشف واقع در دست داریم که با این قواعد و ضوابط واقع رو کشف میکنیم و دیگه شکی برای ما باقی نمیمونه که به سمت اصول عملیه بریم. لابا تقریر اینه دیگه، چون ما دنبال واقع هستیم، واقع رو هم کشف میکنیم الا ولابد، و دیگه شکی نمیمونه که بخوایم اصول عملی مراجعه بود. خب این نکته هم جوابش روشنه. جواب این است که ما در فقه فردی هم دنبال واقعیم. این حرف که ما در فقه فردی دنبال واقع نیستیم و فقط در فقه کلان دنبال واقعیم، از حرفای عجیب و غریبه. توضیح مطلب این است که اصلا در حجیت امارات چند مسلک وجود داره. مسلک اهل تسنن که مسلک سببیته، اون میگه این امارات مطابق واقع هم ممکنه نباشه، ولی به محض قیام اماره یک مصلحتی حادث میشه که اون مصلحت جایگزین واقع میشود. اما مسلک امامیه و معروف بین فقهای ما مسلک طریقیته. طریقیت یعنی چی؟ یعنی امارات چون واقع نما هستن حجتن و چون ما رو به واقع نزدیک میکنن حجتن. اصلا حجیت امارات به ملاک واقع نمایی اوناست. و بعد در فقه ما گفته شده که تا قبل از آن که اماره ای، تا زمانی که اماره ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمیرسه، اما باید تمام امارات و قوانینی که اینها ما رو به واقع میرسونه در مرتبه اول بررسی کنیم. اگه دستمون از واقع کوتاه شد نوبت به اصل عملی میرسه. پس در فقه فردی هم بودم بالا واقعیم.
حجا تو اینجا که معیده مستشکلیم.
نه میخوام بگم بین فقه فردی و فقه حکومتی فرقی نیست. خب این که بگیم در فقه فردی ما دنبال تعبدیم ولی در فقه نظام دنبال واقعیم، یه حرف غلطیه.
نه تا اینجا که چیزی. خب ببینید اونا تا اینجا همه همین رو میگن. اما از این به بعد در فقه فردی میگیم وقتی که دستمون از واقع کوتاه شد، شد حالا موضوع خیلی موضوع مهم نیست دیگه. ما میگه حجت داشته باشیم اندالله کافیه، به اصول عملی رجوع کنیم. ولی در واقع در امور اجتماعی، در امور کلان، به علت اینکه این امور خطیرن، به علت اینکه نمیشه با صرف حجیت وارد مسئله شد، ما اینجاها باید دنبال
مثلا اونو عرض میکنم. شما یه لحظه ای تعمل میکردیم عرض میکنم. ببین من میخوام عرض کنم بین فقه فردی و فقه اجتماعی هیچ فرقی نیست. ما در هر دو دنبال واقعی می اول روشن بشه. این یه غلط مشهوریه که میگن تو فقه فردی دنبال واقعی نیستن، که چرا اونجا هم دنبال واقعیم؟ ولذا اصل در حجج اماراتن، امارات واقع نمان، و مسلک ما در حجیت امارات طریقیت محض است. یعنی اینا صرفا چون واقع نمان اعتبار دارن. اگر میگیم حجت است، یعنی در مقام کشف واقع میتوانی به اینها اعتماد کنی. شارع اجازه رو به تو داده که در مقام کشف واقع به اینها اعتماد کنی. و در همونجا هم میگیم اگر امکان علم وجود داشته باشه، اگر امکان علم وجود داشته باشه نوبت به ظن معتبر نمیرسه. این که فقیه اجازه میدهد که شما به ظن معتبر اکتفا کنی، چون دسترسی به علم نداری. ولی اگه دسترسی به علم باشه باید بری علم تحصیل کنی. اگه علم نتونستی تحصیل بکنی، وقت نوبت به ظن معتبر میرسه که اقرب الطرق الی الواقع، راهی نزدیکتر از این به واقع وجود نداره. اما در همون جو هم گفته شده بعضی از موضوعات که موضوعات مهمی است، حتی در فقه فردی، بعضی از موضوعات که موضوعات مهمی است، اینجا شما نمیتونی به ظن معتبر درش عمل بکنی تا چه رسد به اصول عملیه مؤمنه، اصول عملیه که تو رو راحت میکنه. در اونجا باید به سراغ احتیاط بری. مثلا در موضوع دماغ، اگر پای خون کسی در میونه، اینجا گفتن الحدود تدرع بالشبهات، شبهه هم اگه مطرح شد این حد دفع میشه، پای جان مردم. یا پای ارث مطرح باشه تو بحث ازدواج، باید احتیاط کرد. اگر مسئله مهمیه، حتی در فقه فردی، چون واقع برای ما مهمه، اینجا ما باید در عرض کنم که اون مسئله یک ضوابط و قواعد خاصی رو در نظر. خب در فقه کلان هم همینه. در فقه کلان یه وقت شما شک میکنی در یه مسئله، حالا قبل از اینکه شک بکنی اولا میری سراغ امارات. امارات برای چی میری سراغش؟ به همون دلیلی که تو فقه فردی میری، برای واقع نماییش. اگر از امارات دستت کوتاه شد نوبت به اصول عملیه میرسه. اصول عملیه در هر موضعی و حسب خودش، اگر مسئله از مسائل مهمه، در فقه فردیش هم شما اینجا حق نداری براءت جاری بکنی، بعد بری سراغ احتیاط. در فقه اجتماعی هم همین. ممکنه کسی بگه مسائل مهم در فقه اجتماعی تعدادش بیشتر است از مسائل مهم در فقه فردی. میگیم خیلی خوب، پس اصل عملی غالب در فقه اجتماعی احتیاط است. نه اینکه بگیم اونجا جای اصل عملی نیست. بالاخره شما در همون فقه اجتماعی و در فقه کرانم بعد از تمام تلاشت ممکنه به واقع نرسی. وقتی به واقع نرسیدی شک میکنه که الان وظیفه من چیه؟ چون شک میکنی که وظیفه من چیه باید اصل عملی جاری کنی. بله نهایتا میگیم چون از مسائل مهم است حق نداری تونتون براءت جاری بکنی. میگیم خب نداره، اصل عملی در اونجا احتیاط که اینو باید در بحث کنیم. مش برسی ببینیم. پس این که بگیم آقا در فقه کلان ما اصل عملی نداریم یا نیاز به اصول عملی نداریم، یا کسی بگوید در مقام تحصیل علم اصول، کسی بگوید که اونهایی که دنبال تمدن سازی هستن مباحث اصول عملی رو حذف کنن، نیازی به مسائل اصول عملی در فقه تمدنی نیست. حرف غلطی. این حرف رو خیلی ها میگن و میگن در مباحث فقه تمدنی اصول عملی جایگاهی نداره. و بعد اون مباحث الفاظ رو بس چی گفته؟ یعنی ما در فقه تمدنی شک نمی کنیم؟ چجوری چی شده که شک نمی کنیم؟ یعنی انقدر راه علم مفتوحه در فقه تمدنی و در فقه کلان، بالاخره شک میکنیم. و شک کردیم چی کار کنیم؟
روی این اشکال من یه جور دیگه بخوام ازش دفاع بکنم، حرف اینه که شما چون براتون واقع از اهمیت بیشتری برخورداره، لذا آن چیزی که در فقه فردی حجت نبود، یعنی حتی اگر برای شما گمان ایجاد میکرد حجت نبود و لذا نوبت میرسید به اصل عملی، تو فقه کلان آن حجت خواهد شد، یا به تعبیر انسداد یا به تعبیر دیگری. یعنی به عبارت دیگه مثلا ما میگفتیم آقا فرض کنید نسبت به این که وظیفه من در رکعت اول و دوم خواندن سوره هست یا نه، یه سری روایت ضعیفی دارم، یا مثلا فرض کنید ظنون عقلی مستقلی دارم، به هر حال اینها رو شرع به شدت مقابله کرده با اینکه بخواید وارد فضای قیاسات بشید یا بخواید به این مثلا ادله ضعیف عمل بکنید، لذا گفته آقا شما اینا رو بذار کنار بیخود، حتی اگه مثلا 80% هم ایجاد گمان برات ایجاد شد ولی حجت نیست، برو سراغ براءت یا حالا چه میدونم اگه اشتغال بگیریم اصالت الاحتیاط. ولی توی امور فقه کلان چون واقع از اهمیت بالایی برخورداره، ما باید تقریبا در اغلب موارد دیگه، مگر خیلی جاهای خاص و مویی، در اغلب موارد بریم هر جور شده به واقع دست پیدا کنیم. اگر که شد از طریق اماراتی که حجت به معنی فقه فردیش حجت میرسیم و فبها، اگه نشدش بعد بالاخره بریم با هزار و یک ضرب و زور به اون زنی که اغلب و نزدیکتر به واقعه دسترسی پیدا کنیم به اون عمل بکنیم. لذا این حرف بستر پیدا میکنه که آقا اینجوری نیستش که مثلا بگی خب دیگه ما الان روایاتش رو دیدم، آیاتش هم دیدم، گویا نیست، احتمالا در اغلب موارد هم همینطور خواهد شد، چون موضوعات به شدت دگرگون شده، مسائل به شدت تفاوت پیدا کرده، کلی موضوع نوپدید ما داریم، مثلا غیر از دگرگونی موضوعات خیلی از موضوعات نوپدیده. بگی خب دیگه دو حالت داره، یا براءت جاری میکنی یا مهم احتیاط میکنی. یه دستور عمله که دست فرمونی که شما دارید پیش بینی میکنید که به نظرم جای خوبی نمیرسه، یه دست فرمونی داره که نه آقا یعنی چی؟ چون مسائل عمدتاً مهمیه، شما باید وقت بذاری، کم کش کنی، کارشناسا رو بیاری، بحثای عقلیشو ببینی، تو بحثای روایش مثلا با زنونی که حاصل میشه حدس بزنی با فقه مقاصدی، کاری که خب از جنس تو فقه فردی از جنس قیاس حساب میشه عمدتاً، مگر اینکه به حد تحقیق منافع امثال هم برسی که تو فقه کلانا قاعدتاً به اون حد نمیرسی، بری به این زنون برسی. وقتی که این زنون عقلی و از اون و زنون شرعی و این گمان ها رو هم دیگه گذاشتی، ببینی چی نزدیک داره به واقع و اون رو بهش عمل بکنی. حالا انسداد میتونه پشتوانه حجیت این باشه، میتونه اهمیت واقع پشتوانه این باشه، میتونه اهمیت نه به اون تقریری که احتیاط ختم میشه واقع، چون احتیاط هم در واقع آخر ما رو به واقع نرسونه، یه وقت میگه آقا یه امری مهمه ما نباید توش تخطی بکنیم، یه وقت نه یه امری مهمه از این باب که باید واقع توش.
ببینید آقای فرشی عزیز، اینم که بگین این فرمایش شما، حالا فرمایش بعضی اینم میگن که ما در فقه کلان قالب انسدادیم و در نتیجه حجیت مطلق زنون، خب چون مسائل فقه کلان دسترسی به علم و علمی درش سخته و کمه، نوبت میرسه به زنون، لذا مطلق زنون اونجا معتبر میشه. در زنون هم باید ببینیم کفه زن به کدام طرف میچربد. اول این مسئله تو فقه فردی هم بعضی گفتن، اما حالا از این که بگذریم ما این تفاوت رو قبول بکنیم، تو همون مسئله انسداد گاهی میشود شما زنون در دو طرف یکسان براتون ایجاد میشه، کفه یک طرف بر طرف دیگر غلبه نمیکنه. در نهایت میمونید وظیفه چیه؟ این که بگیم اصلا موردی که ما شک در وظیفه بکنیم وجود نداره، حرف عجیب و غریبی است. به تعبیر دیگر آیا قول به انسداد ما را از اصول عملی مستغنی میکند؟ اگر قول به انسداد و حجیت مطلق زن ما را از اصول عملی مستغنی میکرد، تو فقه فردیش هم در نزد قائلین به انسداد باید بحث اصول عملی دیگه مطرح نمیشد. در حالی که اون میرزای قمی که قالب انسداده اصول عملیه را مطرح کرده. این حرف که بگیم چون ما قالب انسدادیم و در نتیجه قالب حجیت مطلق زنون دیگه نیازی به اصل عملیه نداریم، پیشفرضش اینه که شما شک برات باقی نمیمونه. اگه شما تونستی اثبات بکنی که در الفقه کلان یا فقه نظام اجتماعی شک برای ما باقی نمیمونه، من میپذیرم که دیگه نیازی به واسه اصول عملیه نداره.
من جواب این ادعا رو تقریبا میتونم بکنم، نمیگم صفر ولی قریب به صفر.
حالا شک باقی نمیمونه یه بحث، همون نقطه چون خودتون هم فرمودید. ببین در حال ما توی فقه فردی چون و همچنان اصول موجودی که هست همش مبتنی بر این کل این دستگاه رو میذاره بر یک اساسی به نام قطع، و بعد تو مواردی حتی تو اصول عملی هم تو موارد، حالا مثلا یه سری اصول عملی بحث تو موارد که اصلا تعالی مثلا من شاید صد که تصریح میکردن که ما تو اینجا اتفاقا مثلا ارزش احتمالی که چه بسا وجود هم داشته باشه، ارزش چه ارزش محتمل خیلی بالا، ارزش احتمالی اتفاقا بسه پایین هم هست، منتها ما بر اساس این مثلا چیکار میکنیم، بر اساس اون یه حکم میدیم. از اینه که تو همه موارد، حالا این که به هر حال تو این مواردی که زن بر یک طرف یعنی اصلا کلا قطع، و وقتی دستگاه قطع رو شما توی یک جایی از بین ببری، اونجا اصول عملیش هم کامل اصلا یا کلا هست میشه یا کلا توی فضای دیگه تعریف میشه. همین که ما اینجا هی مثلا الان تو اصول عملیه موجود، شما یعنی براءت نسبت به احتیاط معمولا هم اقبال بیشتری هست، هم معمولا به سمت براءت میرن، یه بخشش بخاطر اینکه اینجا شما واقعا تکلیفتون مشخص بکنید، تو تکلیفم برخلاف حالا شما باز دوباره اینجا دوگانه فرمودید، در مثلا یه موقعی در مقام عمل میشه در مقام علمی، ممکنه در مقام علم خیلی وقتا هم گفته بشه که ما دنبال واقع هم ممکنه باشیم، اما تهش اینه که در ارتکاز فقهی دنبال واقع بودن انقدر مسئله نیست. اول رسالهش هم میشه که آقای رساله برای شما حجته، به قول تعبیر آجای حائری داشتم گفتن که آقا فقه موجود شما فقط جهنم نمیبره، بهشت هم شاید نبره ولی جهنم نمیبره، یعنی شما حجت داری که من همین دیارا به حساب واقع هم نکرد نمیخوام بگم این وقتی یعنی این موارد رو شما اینا همش مبتنی مبتری برای همونه که اینا شما بر اساس یه چیزی بنام قطع در گذاشتی، قطع هم بهش نمیرسی ولی اینجا اومدی ساختاربندی کردی به این صورت. اما شما تو فقه کلام اول کلام میگه آیا میتونی اساسا بر قطع بذاری یا نه، دو اگه بر قطع نتونستی بذاری با زنون که عمده چیزهاش هم زنونه با این چیکار بکنی، حالا وقتی که اینقدر زنجاریه آیا اساسا اصول اولیه امکان طرح بحث داره یا نه؟
ببین من یه چند تا نکته دیگه باز باید عرض کنم. تو فقه فردی اولا ما دنبال واقعیم، همونطوری که عرض کردم اونی که اول رساله می نویسه عمل به این رساله مجلس انشالله، چون آقایون میگن ما باب علم برمون منسده، یعنی راهی به تحصیل علم در فقه فردی نداریم جز در موارد معدود که یقین بکنیم وظیفه شرعیمون اینه. خب چون راهی برای علم نداریم سری بریم سراغ اصول عملیه، همونا میگن نه سری نرو سراغ اصل عملی. شارع یک راههای جایگزینی قرار داده که بهش میگیم زنون خاص، خبر واحد رو حجت کرده، ظواهر رو حجت کرده، با همینا شما یه زنون معتبری پیدا میکنی. خب اولا آیا این زنون معتبر در فقه کلان نامعتبره یا بازم معتبره؟ این سوال اول. اگر این زنون کلان زنون معتبر در فقه کلان هم معتبره، آیا تعدادش به اندازه‌ای هست که ما تکالیف رو استخراج کنیم و استنباط بکنیم یا کمتره؟ اگر شما بگی نه اینا این زنون معتبره تو فقه کلان هم معتبره، خبر صیغه عدل، عدل امامی در فقه کلان هم معتبره، شما اگر از زراره از امام صادق به سند صحیح روایتی داشتی که مثلا باید جامعه اسلامی چنین اقدامی رو انجام بده، خب بر اساس این فتوا میدی، حاکم باید فلان کنه، خب فتوا میدی، ظواهر قرآن برای فقه کلان هم حجت، بر اساس این فتوا میدی. اگر حالا در مقام بعد
زن
مخالفش نه زن مخالفش معتبر یا غیر معتبر،
تو فقه فردی اون زنیه که تو فقه فردی غیر معتبر حساب میشه.
خب تو فقه کلان هم همینجوره، اگر شما گفتی این معتبره یعنی کلام امام صادق معتبره در فقه فردی و فقه کلان هر دو چه فرقی میکنه؟
نه درجهش فرق میکنه، من یه مثال بزنم،
یعنی در فقه کلان کمتر معتبره.
نه فقه کلان جز امکان نداره، شما تفاوتش در مثلا فرق احکام فقه فردی با تفسیر قرآن، یعنی شما اونجا روایتی که مثلا حضرت صادق به فرمان ناظر به یه آیه یه تفسیری رو به فرمان یه خبر واحدی حضرت فرمودن این آیه مثلا این معنا رو مثلا میده، شما اونجا چجوری با این خبر برخورد میکنی؟ همونو شما بیارین در دایره فقه، مثلا آقا شما الان بین چند رکعت اول مثلا شک کردی فلان، چجوری اونجا چجوری برخورد میکنی؟ شما حتی تو موارد دیگر علوم دینی مثل تفسیر مثل کلام موارد اینها تو اونجا هم با روایت همون به قولی برخوردی که در احکام فقه داری رو نداری.
نه ببینید نکتهش چیه، حتی
سندش هم ضعیفه.
نه نکتهش این بحث شما مفصل پارسال مطرح کرد. ببینید نکتهش که در تفسیر شما دنبال علمید و اگر علم پیدا نکردید توقف میکنید، توقف میکنید، میگه نمیدونیم چیه، اونجا عمل نمیخوای بکنی که بگی خب نه باید یه چیز انتخاب بکنی، عمل مجنون عمل نیست، نهایت میگه آقا نمیدونیم، ما یه روایتی هم داریم ولی با روایت نمیشه این آیه رو تفسیر کرد، بنابراین آیه یک مفهوم کلی داره، این روایت نمیتونه مقیدش باشه، چون روایت مثلا فرض کنید روایت چرا؟ کشف واقعی، نه دنبال کشف واقعی،
دنبال کشف ستر از یا
بلا، علم با کشف واقع فرق کرد دیگه،
کشف یعنی علم دیگه، کشف یعنی رسیدن به، نه کشف واقع اشکال نداره، نگاه کنید آخرش در مقام عمل توقف میکنه، نگاه کنید چون اصلا اونجا بحث عملی نیست، خیلی وقتا مثلا هفت آسمان یعنی چی؟ از سماوات سب روایتی است که مثلا هفت آسمان یعنی ملکوت و جبروت و چنین و چنان، ما میگیم آقا این محتمل این باشه ولی الزامی هم نداره بگیم اینه منظور آیه اینه، یه احتمال، خب حالا این ربطی به مقام عمل نداره، ولی در فقه کلان شما میخوای عمل بکنی، شما میخوای یه اقدامی انجام بدی، نمیتونی وایسی بگی آقا من نمیدونم چیکار کنم،
زمان گذاشته
می‌خواید
فردا اگه سلام
بدین
چون بحث مهمیه،
پس این بحث رو ادامه شو فردا
بودین انصداد هم یه وقتی بحث بکنیم، به نظرم فردا چون رسیدیم به
نه انصداد حالا آخر این بحث ایشالله این اصول عملی تمام بشه، آره آره و حتی تعارض هم تمام بشه بعد بحث انصداد بشه، حالا انصداد
شده فردا ادامه شو مهمیه
به نظرم، بله ان شاء الله بقیه مطالب برای فردا و صلی الله علیه و سلم.